وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در باب جایگاه و نقش و کارکرد عقل در فهم و استنباط احکام شرعیه از ادله و منابع احکام، یعنی عمدتاً کتاب مجید و سنت شریف، به این نتیجه رسیدیم که اگر مقاصد و اغراض شارع مقدس را در نظر بگیریم و مصالح و مفاسدی که ملاکات احکام شرعی است مد نظر قرار بگیرد، فهمی که از ادله احکام به دست می آید با این فرض که اگر ما به مقاصد و اغراض نظر نکنیم و صرفاً بر اساس قواعد و ضوابط فهم متون عمل کنیم، این دو روی کرد و دو ره یافت و روش در استنباط احکام شرعیه از منابع و ادله آنها متفاوت است و طبعاً اون روی کرد و روشی که علاوه بر ملاحظه همه ضوابط اجتهاد که باید رعایت بشود، علاوه بر همه آنها اغراض شارع و مقاصد شارع یا به تعبیر دیگر مصالح مهمه ای را که در تشریع مد نظر شارع بوده است، اگر این را هم در نظر بگیریم، این روش و این شیوه از جامعیت و اتقان بیشتر و بهتری برخوردار خواهد بود. این در واقع اصح است از نظر روش و شیوه استنباط، اتم است و اصح است نسبت با آن روشی که صرفاً بر اساس قواعد عقلائیه و قواعد لغویه و سایر شرایط اجتهاد عمل می کند و مقاصد و اغراض را در مقام استنباط و اجتهاد از ادله شرعیه مد نظر قرار نمی دهد. بنابراین ما با دو رویکرد مواجهیم، با دو روش استنباط مواجه هستیم و در هر دو روش عقل نقش آفرینی می کند، چون اصولا مقوله اجتهاد بدون بهره‌گیری از عقل و ملاحظات عقلیه معنا ندارد. وقتی که انسان از مرز اخباریگری عبور می کند و وارد فضای اجتهاد و اصولی بودن می شود، قطعاً برای عقل یک حسابی باز می کند برای اجتهاد و استنباط احکام شرعیه. اما همونطوری که عرض کردیم، نصاب کاملتر و جامعتر و دقیقتر در باب عنصر عقل در حوزه اجتهاد این است که همون گونه که اشاره شد، مقاصد شارع، اغراض شارع و مصالح و مفاسد احکام هم مد نظر قرار بگیرد. و نمونه هایی را عرض کردیم که وقتی که یک فقیهی، مجتهدی این معیار را مد نظر قرار می دهد، رأیش و فهمش از ادله احکام و از خود احکام شرعیه متفاوت است با اون وقتی که احیانا فقیه و مجتهد از این غفلت میکنه و صرفا به ظواهر و مدالیل ادله استناد میکند، چه بسا استنباطی که او میکند غرض این تشریع را یعنی تشریع این حکم را کلا نقض کند، مثلا به یک ظلم فاحش بیانجامد، اون موردی که قبلا از مرحوم صاحب جواهر نقل کردیم که ایشون اون را نقل فرمودند. به چه دلیل؟ به دلیل این که این نوع فتوا دادن و نوع اجتهاد باعث می شود که یک ظلم بیین و فاحشی به مکلف وارد بشود که قطعا شارع نمی پسندد. این با این مقیاس ایشون اون فتوا را رد می کنه. حالا البته وجه دیگری هم داشت. یا مثلا مرحوم امام در مسئله ربا وقتی که اون غرض را مطرح می کنند که مسئله این است که ظلم نشود به کسی و یکی این که نظام اقتصادی جامعه دچار اشکال نشود، این غرض از تشریع این حکم است، یعنی تحریم رباست. وقتی که این را مد نظر قرار می دهند می فرمایند پس ما نمی تونیم یک شیوه هایی را بپذیریم ولو حالا مستند باشد به بعضی از ظواهر روایات، ما نمیتوانیم یک شیوه هایی را بپذیریم که این غرض اساسی از این تشریع را نقض کند. این است که حالا اون ادله سندن دلالتن باید بازنگری بشود. وقتی که این مطلب به عنوان یک معیار در اجتهاد شناخته میشود، فقیه به خودش اجازه میدهد که در مورد ظواهری که با این معارضه است احیانا در اونها تجدید نظر کنه، بازنگری کنه، تأمل کنه. بنابراین اینها یک علائم بسیار مثبتی است، یعنی نشانه های خوب و دقیقی است که این روش و این راهکار روش و راهکار دقیق تر و مناسب تر است. یا مثلا فرض کنید که باز فتوای دیگری که ایشون در بحث بیع السلاح و اعداء مسلمین به کفار داشتن، یک وقت ما نگاه میکنیم به سلاح به عنوان یک کالای اقتصادی مثل بقیه کالاهای اقتصادی که مالک حق خرید و فروش دارد. حالا البته باید رعایت کنم مثلا در شرایط صلح باشه، شرایط جنگ نباشه، امثال اینها. نگاه فقیه به مسئله سلاح و اسلحه این است که یک کالایی است که صرفا نگاه اقتصادی، حالا اگرم امنیتی هم باشد جنبه فردیش را میبیند. اما یک وقت فقیه مجتهد مثل حضرت امام رضوان الله علیه از نگاه یک سلاح امنیتی عمومی بهش نگاه میکند. دیگه مسئله سلاح فقط از این زاویه که حالا در مکاسب محلله و محرمه وارد بشود نیست، یعنی فراتر از اینه. توجه میفرمایید؟ اونهایی که آمدن صرفاً با ظواهر که آیا شرایط صلح هست، شرایط جنگ هست، مثلا چه؟ اینها سلاح را بیشتر نگاه اقتصادی بهش کردن به عنوان مکاسب، یعنی ما یکتسب بهی. اما نگاه امام یک نگاه کلانی است به کل اسلام و دین که میفهمند که اصلا سلاح اسلحه یک امر حکومتی است، بیش از آن که بخواهد یک مسئله همشد اقتصادی باشد. غلبه بر سلاح امنیت است نه اقتصاد، یعنی اختراع کردن اسلحه برای خرید و فروش نیست اولا و بالذات، برای امنیت، برای حفظ. حالا یه وقت حفظ جان فرد است و خانواده خودش، مثلا زمانهایی که فرض کنید انسانها جدا جدا زندگی میکردن، اما یه وقت یک جامعه ای تشکیل می شود، نظامی تشکیل می شود، اینجا سلاح دیگه از مقوله اقتصادی بودن نه اینکه اصلا خارج می شود، اما رنگش کم میشه، کم رنگ میشه. با نگاه امنیتی و مصلحت المسلمین باید به آن نگریست. حالا این نگاه و منظر مثلا در الان تو جامعه ما مطرح هست، حالا اینا گاهی کاربردی می شود که نگاه فرق میکنه. یه وقت هست که ما مسکن را با یک نگاه ضرورت زندگی بهش می نگریم. بالاخره انسان باید سرپناهی داشته باشد، درش زندگی کند. اما یک وقت این مسئله مسکن به صورت یک ابزار اقتصادی در می آید، یعنی سرمایه گذاران در امر مسکن سرمایه گذاری می کنند برای تجارت، برای اینکه سود بیاورند، سرمایه داری کنند، سود ببرند. اینجا اصلا مسکن را از مدار اولیه‌اش خارج میکنه، یعنی ضربه میزنه. ببینید اینا نگاه‌هایی است که طبعا در مدیریت جامعه خب تأثیر میگذارد. خب وقتی که امام به اصطلاح چنین نگاهی دارد، میفهمد دیگه بحث صلح و حالا قدم صلح و اینا ملاک نیست، کافر و غیر کافر بودن هم معیار نیست، بلکه مصلحت المسلمین و مصلحت نظام حق مطرح است. حالا این نظام حق، نظام دینی، اگر تشیع است مصلحت آن مهم، اگر چنانچه اسلامی است، حالا به هر حال شیعی نیست ولی اسلامی است در مقابل کفر است، باز مصلحت او رو باید بد نظر قرار داد. بنابراین اینا اون نگاه هایی است که اینجور تأثیر میگذاره. حالا یکی دو تا دیگه من باز از فقهای برجسته، شخصیت های شخیص مثال های عرض میکنم که ببینید اینا تأثیر گذاره. باز یک موردی از مرحوم است امام در کتاب المکاسب المحرمه درباره معامله های سفهی، سفیهانه، یعنی یک خرید و فروشی بشود که از نظر عقلایی سفیهانه است، یعنی یک جنبه، یک غرض معقول و عقل پسندی بر آن مترتب نباشد. آیا ادله احل الله البیع، عمومات اوفو بالعقود و مانند اینها شامل این معامله ها می شود یا نمی شود؟ یعنی فقیه می خواهد نسبت به این گونه معامله ها تصمیم بگیرد، آیا می توان گفتش که وقتی که یک معامله ای شکل می گیرد یک خرید و فروش می شود، آیا سفیهانه باشد؟ احل الله البیع، میگوید هازا بیعان، حکم شرعیش هم این است که خدای متعال بیع را حلال کرده است، پس این امضا میشه، مورد تأیید قرار میگیره. آیا میشه این رو گفت؟ یا مثلا بگوییم که این یک عقدی است بین دو طرف برقرار شده، ولو حالا غرض حکمی عقلانی ندارد، ولی بالاخره موضوعا چیه؟ موضوعا عقدون مثلا بین شخصین. آیا اون اوفو بالعقود مثلا شامل حال این میشه؟ البته این دو نفر عاقلند و مجنون نیستند که بگیم خب اینا اصولا خارجن، تخصصن. نه، دو انسانی هستن، آدمایی هستن که مکلف هم، یعنی مجنون نیستن، سفیه هم نیستن، اما حالا به هر دلیلی کیفشون کشیده یک معامله هم شاید که مثلا سفیهانه ای که عقلا نمیپسندن. مثلا فرض فرمایید که یک سوسکی را مثلا معامله کنه، یا یک موجودی شبیه به همشهر که سوس را امثال اینها را، بعد یک چیزی را هم بگذارد اونجا، مثلا این با او بازی کنه، این نگاه کنه، مثلا همجه سرگرم بشه. آدم عاقل است ولی حالا در این موردی که معامله میکنه، حاله او غلا میگن آقا این چه کار احمقانه ایه، میگن کار احمقانه است، کار سفیهانه است. بعضی از فقها ها، مرحوم ایروانی در حاشیه امشرت که مقاصد فرمودن بله عمومات شامل اینا هم میشود، یعنی وقتی میفهمد احل الله البیع و حرم الربا هذا بیع، این شاملش میشه. اگر حالا مشکلی داره باید از جای دیگه حل کنیم، و الا این عام شامل می شود. اوفو بالعقود فرمودن شامل می شود. مرحوم امام اونجا کلام ایشون را اشاره می کنه و می فهمد این درست نیست، اصلا شامل نمی شود. چرا شامل نمی شود؟ دلیل شما چیه؟ نگاه کنید نحوه نگرش امام و استنباط ایشون این است. می فرماید که ما می دانیم که شارع مقدس آمده است برای اینکه عقول انسانها را رشد بدهد، یعنی یکی از اغراض اساسی خداوند عالم شارع مقدس این است که عقل انسانها رشد بده و از هر چیزی که سبک عقلی ازش فهمیده بشود از آن برحذر می داره، چون این روح شریعت است. بنابراین این معامله اگر هم بین عقلا رواج پیدا کنه، حتی حالا یه مبحث که میگه اصلا این رواج نداره، نادر الوقوع است، ایشون میگه حتی اگر بپذیریم، فرض کنیم که این نوع از رفتار و معامله رواج هم پیدا کنه، اصلا یه جامعه پیدا بشن که دیگه متاسفانه سقوط کردن از این گونه کارها میکنن، تلویزیون هم گاهی از اینجور کارهای اینجوری نشون میده به عنوان چیزهای خیلی مهم. مثلا دیشب نشان میداد یک نفر را که نم آجرها را گذاشته بود روی هم، میزد با دستش، دستش داشت بنده خدا داشت کنده میشد ولی هنوز هم میخواست خود نشان بدهد. این چه کاریه؟ این چی هستن؟ یعنی اصلا جای این که در تلویزیون ما این را نشان بدهیم یعنی هست؟ یعنی این به عنوان یک کاسم جوانان میخوام بگم، یعنی شما هم بفرمایید برید مثلا وقت بگذارید که حالا آجرها را مثلا رکورد بشکنید در شکستن آجرها، ثم مازا به درد نه قبر میخوره نه دنیا میخوره، چه چیزی ازش در میاد؟ چی در نمیاد؟ یعنی به جای اینکه ما زمینه های مسابقه در مسائل ارزشی مهم، علم، دانش، اینا گاهی آدم وقتی حساب دقت میکنم اینا یک انحناها و اعوجاجهایی به وجود آمده، زاویه پیدا کرده و حالا همون تشویق هم میشه و حالا از این امثال این چیزا هست. خب حالا عبارت امام رو نگاه کنید، عبارت این است میفهمد لو فرز تعارف و امر سفهی، این که دیده بعضی ها میگن ما تابع عرفیم، هر چیزی که عرف پسندید میشد عقلایی، شارع هم تندتون امضا میکند، میگوید در بین عقلا وقتی رواج پیدا کرد نرم شد، عرف شد، نرم شد، شارع هم بالا نشسته است میگه من چیکار دارم حالا که این مردم پسندن امضا کنم. اما نخیر، لو فرز تعارف و امر سفهی بین اراذل الناس لا یمکن کشف و رضا شارع عنه، ما نمیتونیم رضایت شارع رو از این کشف کنیم. لو لم یصل الینا ردع، ببینید میگه ممکنه کسی بگید آقا ردع نشده است. امضا دو حالت دارد، یکی این که تصریح بکند، تقریر بکند، یکی این که ردع نکند، بگه مثلا همین امر شارع هم ردع نکنه فرضاً. آیا میتونیم از این رد نکردن این امر سفهی را که بین اراذل الناس رواج پیدا کرده بگیم که شارع راضیه میفهمد؟ نه. چرا؟ آقا چرا میفرمایید نمیتونیم؟ نگاه کنید خیلی جالبه، لغایت بعد رضاه و غایت این نهایت، لنهایت بعد رضا، یعنی ما یقین داریم که شارع مقدس راضی نیست، بما هو سفهیون، یعنی 100% می دانیم که شارع چیزی را که سفیهانه است ازش خوشش نمیاد، راضی نیست. تن بو انه تبا، چیزی که سفیهانه است و تبایع بشر فطرتشون ازش چی داره؟ عبا داره. والعقول السلیمه، عقلهای سلیم از اونها عبا داره. و تتنفر انه العقلا، عقلا به ما هم عقلا از اینا خوششون نمیاد. ولی اینکه حالا بین یک گروهی از اراذل و مثلا امثال اینها که رواج پیدا کرده، شهرت پیدا کرده، مثلا روی زندگی میکنن، شما این نمیفهم بفهمید. مع کونهی، یعنی مع کون شارع، مع کونهی مربی العقول و متمم المکارم، مربی العقول و متمم المکارم، مثلا شارع آمده برای چی؟ برای اینکه عقول رو تربیت کنه، مکارم را تمامیت ببخشد. بلکه لا یبعد صدق الاکل بالباطل علی مثلها. حالا اون یه دلیل دیگه، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، فمن چه بسا بعید نیست که بگیم این اکل مال به باطل هم هست، چون وقتی که یک غرض عقلانی نداره ولو سفیهانه بچگانه این به درد نمیخوره، این نگاه هست. اون فقیه هست، اونم فرد محقق، بحث شخصیت ها نیست، بحث روش هاست. اون مثالی که دیروز عرض کردیم، مرحوم طبرسی خودش که شخصیت کمی نیست، خیلی مرد بزرگ و جامعه است، اما روشش اینجوری بوده که آیه شریفه ولا تلقوا بعیدیکم الی تهلکه که میرسه، نه اینکه منحصر به ایشان باشه، بعضی از فقها هم همینطوره، همین که خوف خطر جانی آمد دیگه قید نزدن. اما یک شخصی که مثل حضرت امام نگاهش اینجوریه که مصالح مهم مسلمین و نمیشود با خوف جان امثال اینا، این روش ها فرم کنه. کتاب المکاسب المحرمه بودی که نام بردم، ذکر کردم، جلد اول، کتاب المکاسب المحرمه جلد اول صفحه 244 و 45. اینم یک نمونه، باز اینا نمونه ها رو عرض میکنم که ببینید نوع نگرش وقتی به مقاصد و اقراض فقیه نگاه میکنه فهمش از ادله فرق میکنه ها، یعنی زاویه دیده او نگاه او به ادله متفاوت میشه. بعد میشود محضر شریفتون که جلد اول المکاسب المحرمه جلد اول صفحه 244، این که بنده دارم، قدیما یه دو جلد داشتیم، نه حالا جدیدا چاپ کردن مؤسسه نشر آثار امام، قشنگتر چاپ کردن، دو جلد از این یادش از این دارم میدم. مرحوم صاحب عربت الوسطا رضوان الله تعالی علیه که میدانید فقیه دیگه یلی بودند و شخصیت خیلی برجسته ای بودند در فقاهت، بله، ایشون هم حالا یک فتوایی دارند، جذاب است، باز با همین مقیاسه، با همین مقیاس مصلحت نگری، مصلحت اندیشی، مقصد اندیشی در فقاهت، یعنی با توجه به این که اون غرض تشریع لوس نشود فرموده این کار فلان کار جایز نیست. ببینید استدلال که می کند بر اینکه این کار جایز نیست، وجهش چی چیه؟ وجهش اینه که می فهمن این نقض غرض میشه. دقت میکنید؟ نقض غرض میشه. کجا؟ حالا عبارت رو می خوانم ببینید. لا یجوز للفقیر ولا للحاکم شرعی. فقیر اجازه ندارد، حاکم شرع هم اجازه ندارد، اخذ الزکات من المالک، زکات رو از مالک مال بگیره، ثم رد علیه، دوباره به خودش برگردانه، همین زکات رو ازش بگیره دوباره به خودش برگردانه، المسمى بالفارسیت به دستگردان، که فارسی بهش میگن دستگردان، یا زکاتت بده داره به خودش برمیگرده، اول مصالحت معه به شیء یسیر، مثلا 1,000,000 تومان فرض کن زکات باید بده، توجه فرمودی، با مثلا 10,000 تومان میگه من به من بده بسته، صلح کردم برگشت، با 10,000 تومان 1,000,000 تومان رو مثلا مصالحه بکنه، فقیر ها یا حاکم، فقیر یا حاکم شهر به این کسی که 1,000,000 تومان بده کاره بگه حالا شما یه 10,000 تومان بده بقیهش رو من مصالحه میکنم، میگن این حق نداره این کار رو بکنه، او قبول شیء منه به ازید من قیمته، یا یه جنسی مثلا فرض کنید 100,000 تومان میارزه میگه من 1,000,000 تومان میخرم، از تو بر میدارم چیکار داری؟ تو 1,000,000 تومان بدهکاری، همین جنسی که 100,000 تومان میده من قبول کردم به جای زکات، به شیء که قیمتش بالا میگه قبول جایز نیست، او قبول شیء منه به ازید من قیمته او نحو ذلک، حالا یا از اینجور شبیه این کارهای اینطوری، مگه برو از نو سنگک بر ما بخر و بیا مثلا بچه ها گرسنن زکات رو قبول کردیم مثلا ها از اون دیگه من گفتم اینا، میگه او نه بذار چرا آقا را جایز نیست، فإن كل هذه حیل فی تفویت حق الفقراء، اینا همش یک حیله ها و خلاصه راهکارهاییه که ترفند، یک ترفند هایی است که حق فقرا، یعنی شارع این را آورده، حق فقرا تضمین میشه، لمصلحت الفقرا، اون بیچاره فقرا حقشون ضایع میشه. پارتی بازی ها است که ظلم در حق فقرا میشه، یعنی حساب یک نفر هواشو میگیری ظلم میشه در حق فقرا، فهم جایز نیست. یعنی استدلال را مقصد نظر استدلال است، چجور استدلال میکنه؟ کل هذه حیل فی تفویت حق الفقرا و کذا به نسبت الى الخمس و المظالم و نحوه ما. حالا نه اینکه فقط زکات اینجوریه، هر حقوق که مربوط به فقرا باشه، توجه فرمودید، یا مثلا حق المظالم را مظالم باشه، هر چیزی این بیاد این را یه جدی با یک نرخ کمی مصالحه کنه، میفهمن جایز نیست، حق اونا ضایع میشه. العروه الوثقا، منبعش العروه الوثقا جلد دو، این که بنده دارم دو جلدی است، عروه الوثقا دو جلدی است که نقطه حاشیه داره، صفحه 345. کتاب الزکات، حالا آدرس به لحاظ منبع کتاب الزکات، ختام فیه مسائل متفرقه، اونجاست. کتاب الزکات ختام فیه مسائل متفرقه، مسئله 16 از سادس عشر. البته اینجا تعلیقه هایی هم هست، این چند تا تعلیقه تو همونجا هست، مرحوم آقای شاهرودی تعلیقه داره، امام تعلیقه داره، استاد الله خویی مختصر تعلیقه داره، من تعلیقه هایی دارم مختصری، مستمسک را هم حتی نگاه کردم، مرحوم سید حکیم، اون جلد نهم است، مستمسک در همین جا، اونشون هم تعلیقه داره. امام جالبه، یک تعلیقه زیبایی داره، رضوان الله تعالی علیه، ایشان میفهمد لیس للحاکم ولایت الرد. حالا یک قیدی میزنه امام، مرحوم صاحب عربه فرمود هیچ حق ندارد، نه فقیر حق دارد، نه حاکم حق دارد، مطلقا گفت ندارد. امام یه تبصره زده، باز اون نگاهی که مصلحت اندیشی ها میگه نه، ممکنه یه جاهای حاکم مصلحت بداند، نه مصلحت شخصا، ممکنه یه جایی این کار رو بکنه لمصلحت العموم، اگر اقتضا کرد مصلحت العموم حاکم میتونه، چون ولایت داره. ببینید این نگاه امام رضوان الله چقدر جالبه، اینا آدم دقت میکنه، با اینکه مرحوم صاحب عروه میدونید به لحاظ شخصیت فقهی خیلی برجسته است، همه در مقابلش خازن، در حدیث که الان عروه متن دروس خارج دیگه، این همه براش حواشی شروع نوشتن. ایشون میفهمن لیس للحاکم ولایت الرد الا فی بعض الموارد نادره، البته مما تقتضی مصلحت الاسلام و المسلمین ذلک. یه وقتی میخوایم حساب شخصی آقا رو نگاه کنیم، نه میتونه بده نمیتونه، بالاخره یه کار دیگه باید بکنه. البته صاحب رو بعد یه تفسیری داره، میفهمد اگر این بیچاره مفلس شده، زکات برش بوده حالا ندار شده، برای براءت ذمه، به اصطلاح برای ذمه کردن اون آقا، یکی از این کارها را بکند فقیر یا حاکم که این خلاص بشه، اون ایشون جای اجازه داده صاحب عروه، ولی یک تعلیقی تفسیری داره، اگر این بابا بر عهدهش بوده حالا یه وقت میتونه بده، اینا جایز نیست، اما این وقت الان دیگه بیچاره شده نداره فعلا، میگه برای اینکه این بری عظمه بشود عیب نداره. اینجا تعلیقه ها شروع شده است، این شرط شروع، این شرط از کجا آوردید، از کجا فقیر اصلا این کار میتواند بکنند نمیتواند بکنند. مرحوم آقای شاهرودی تعلیقه قشنگی داره که اگرم برفرض ازش پولا بگیره دوباره به خودش قرض بده، اون پولا همش حالا کاری کرده به این بده، این دوباره به اون قرض بده، بهده بگیره، به تدریج دوباره برگردونه به فقرا بده. مثلا یه راههای خلاصه برای بری و ذمه کردنش ها، چند تا حاشیه اونجا هست، راهکارهایی دادن. حالا امام فتواش اینه لیس للحاکم ولایت الرد الا فی بعض الموارد النادره مما تقتضی یا تقضی مصلحت الاسلام و المسلمین ذلک. اگر یه جوریه که این آدم طوریست که یک کاری برای مسلمان ها میکنه، یک موقعیتی داره، حالا دیگه اینا شرایطش رو باید تشخیص بده، که اگر این تخفیف به او داده بشود فوائدی به مسلمان ها و اسلام میرسه، موارد خاص عیب نداره. و کذا فی المصالحه، مصالحه هم همینطوره، یعنی حاکم به کمتر از اون مقداری که او بر عهده‌اش هست مصالحه کند لاجل مصلحت المسلمین، زمان این نداره به مال نیستید او قبول شیء به ازید من قیمت، یعنی هر سه فرض را میفهمد اگر مصلحت المسلمین اقتضا بکنه. حالا حضرت آقای توکلی بفرمایید چطور شده است امام رو چه ضابطی دارد حکم میده؟ چون مرحوم صاحب عرفه فرمود تضییع حق فقراست. بله حرف دقیقی است، حق فقرا را که نمیشه تضییع کرد. ایشون میفرماید مگر مصلحت المسلمین اقتضا کند حاکم تصمیم بگیرد. ای گفتید چطور میشه این با اون چه برخوردی میکنه با اون فتوا؟ یعنی ایشون هم که قبول داره مصلحت الفقرا را، در این حالی که قبول دارد مصلحت فقرا حق فقرا نباید ضایع بشه، میفهمد اگر مصلحت المسلمین اقتضا بکند اینجا جایز است. چرا؟ اهم و مهمه، ببینید اهم است، یعنی اونجا فقراست اینجا مسلمین است، حکومت اسلامی است، نظام اسلامی است. ببینید دقیقه، واقعا دقیقه، خیلی آدم کیف میکنه، یعنی اینجور دقت ها لذت میاره، بهجت برای آدم میاره. خب بله. و اما الفقیر، فقیر چطور؟ فقیر این مال حاکم بود، میفهمد و اما الفقیر فیجوز له الاول دون الثانی و الثالث. سه تا فرض بود، بگیره رد کن، کم بگیره جنس کم ارزش را زیاد بخره، ازش برداره، ازش برداره به عنوان زکاتش، اون دوتا را میگه جایز نیست، چه ولایت ندارد بر این کارها. فقیرها چه ولایتی دارد که بخواهد مال کم از او بگیره؟ حق فقرا را اگرم خودش نمیخواد بگیره نگیره، نه بگه من نمیخوام، نمیگیرم، نگیر، اما دیگه اسقاط که نمیتواند بکنم حق دیگران را که. دقت ها زیباست. میگه دوم سوم اصلا فقیر نمیتواند این کار بکنه، چه کاری به چه حقی این کار میکنه؟ اگه میگه آقا من نمیخوام، خب نخوام، میره سراغ فقیر دیگه. بله میگوید اولی اشکال نداره، یعنی چی؟ خب کلش نیاز داره همش میگیره، میشه مالک، وقتی که مالک مال شد دیگه حق تصرف داره، هر جوری کیفش بشه چاره گفته در حرام نباشه تصرف مولا مخواد هدیه بده به یک کسی دیگری میتونه؟ مگه فقیر نمیتونه هدیه بده؟ کسی که مستحق زکات است، زکات بهش آن داده شد، میخواد به یه نفر دیگه هدیه بده، باشه بده. ایشون میفهمد شاره بهش حق داده تصرف کنه، حق دیگر را ضایع نکرده، حق خودش رو گرفته. اما اینکه بگوید نه من کمتر میگیرم یا جنس کم ارزش را بیشتر برمیدارم، نه این نمیتونه کار بکنه، چه چیز در ولایتی دارد؟ دقت کرده این انسان آدم لذت میبره از این دقت ها، خدا رحمت کنه. اون تعلیقه، یعنی همون عربت الوسقا رو جمعه فرمایی، تعلیقه خه اون زمان ممنوع بود دیگه اسم ایشان، وقتی این عربت الوسقا چاپ میشد امام با کلمه خه، با رمز خه نوشته میشد دیگه. اونجا دیده اید که لابد ها؟ دیده اید؟ نه ندیده اید. بقیه علما اسمشون هست، مثلا گل پایگانی، شاهرودی، قمی، اینم که، اما امام حرف خ دارد، چون ممنوع بود اسم ایشان، قاچا بود. بعضی از کتابهایشون را با اسم مستعار، کاشف القتا مثلا به این اسما چاپ میکرده. رضوان الله تعالی، مرد بسیار عظیمی است، شخصیت امام واقعا ناشناخته است، اصلا فکر نمیکنم در این دنیا کاملا شناخته بشود، شخصیت خیلی عظیم. خب اینا یه مواردی باز برای این جهت عرض کردم که ملاحظه کنید اون نگاه به مقاصد و مصالح در استنباط چطور تأثیر میگذاره. بله حالا اجازه بفرمایید تا یک بیانی هم دارد مرحوم شهید مطهری، چون ایشون حقیقتا تحت تأثیر همین نگرش امام، خب چندین سال شاگرد است امام بوده، هم در دروس علم شد که حالا مقداری معقول خوندن، بعد اصول خدمت ایشان بودن، و حضرت استاد آیت الله عظما سبحانی می فرمود که مرحوم آقای مطهری در درس امام اصول که شرکت می کردن، همون دوره که البته قبلش هم ظاهرن بودن، که ایشون تهذیب نوشته است، تقریرات درس امام را دیده اید که تهذیب الاصول استاد آیت الله سبحانی تقریر کرد، می فرمود شهید مطهری کم اشکال می کرد در درس، اما هر وقت اشکال میکرد اشکال محکم میکرد، و پای اشکالش هم وای میساد و جوری از اشکالش دفاع میکرد که افرادی که حاضر بودن مثلا حق را به ایشون میدادن، ولو اینکه به احترام ما هم چیزی نمیگفتن. این را استاد بزرگوار میفهمد آقای مطهری، یعنی ایشون میگفت شخصیت مطهری خیلی شخصیت برجسته بود. ایشان دو تا مطلب داره، هر دو زیباست. یکی در بحث حسن و قبح هست که میفرماید یک قانونی است و قاعده است در فقه و استنباط نقش داره. یکی هم اصل عدل است. حالا البته اینا با هم دیگه ربط داره دیگه، چون عدل زیر مجموعه همون حسن و قبح، ولی من با اجازه شما عبارتش رو میخوانم. اصل حسن و قبح عقلی اثر عملی مهمی دارد و آن دخالت عقل و علم. از همینجا دقت کنید، کلمه علم را هم عطف بر عقل کرد. یه دفعه دیگه عرض کردیم که ایشون میفهمن اونجایی هم که علم به اطمینان عقلایی نتیجهش این بشود، حکم همون عقل را داره. دخالت عقل و علم در استنباط احکام اسلامی است، در حوزه استنباط. اگر بپذیریم که حقی و عدالتی بوده و حسن و قبح واقعی بوده و شارع اسلام همیشه اون واقعیات را منظور می داشته، یعنی همون اغراض و مقاصد و مصالح را مد نظر داره، قطعا اگه اینا بپذیریم، قطعا در مواردی که به حکم صریح عقل و علم، به حکم صریح عقل و علم برمیخوریم که حق چیست و مقتضای عدالت چیست، صلاح کدام است و فساد کدام، اگه اینا برامون مخرج شد، ناچاریم اینجا توقف کنیم و عقل را به عنوان یک راهنما بپذیریم و قاعده ای را که عدلیه گفتند کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، یا گفتند الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه، به کار ببندیم. گیرم ظاهر یک دلیل نقلی خلاف آن باشد، زیرا روی آن مبنا ما برای اسلام روحی و غرضی و هدفی قائلیم. ببینید این بحث اغراض این است. یقین داریم که اسلام هدفی دارد و از هدف خود هرگز منحرف نمی شود. این بحث است، توجه به اغراض و مقاصد. ما به همراه همان هدف می رویم، اونا همیشه مد نظر داریم، دیگر در قضایا تابع فرم و شکل و صورت نیستیم. همین که مثلا فهمیدیم ربا حرام است و بی جهت هم حرام نیست، می فهمیم هر اندازه که بخواهد تغییر شکل و فرم و صورت بدهد باز حرمتش جایی نمی رود. این همون فتوای امام است که فرمودن که با این تغییر شکل ها اون مفسده ربا از بین نمیره. یعنی دقیقا همون حرفه با یه ادبیات دیگری. و ماهیت ظلم ظلم است و ماهیت دزدی دزدی و ماهیت گدایی و کله بر اجتماع گدایی است. این نگاه مثلا نگاه مشهد مطهری تو جامعه بخواد مدیریت مهندسی بکنه، تو مشاغل، توی حرف، توی برنامه ریزی هایی، نگاه خیلی اثر داره. توجه می فرمایید اینا واقعا اینجوری است، مدیریت جامعه تغییر میده. بله خواه بله شکل و فرم و صورتش همون شکل و ربا و ظلم و سرقت و گدایی باشد یا تغییر قیافه بدهد. خب حالا ادامهش دیگه نخونم، مقدارش کافیه. کتاب 20 گفتار صفحه 41 به بعد تا 43 حدودا مطلب داره. این یه جایی مطلب را داره ایشون. با اجازه دوستان یه تعبیر دیگه هم از ایشون یادداشت کردم، خوبه، مفیده، عرض میکنم خدمتون. در کتاب نظام حقوق زن در اسلام، این دومی آدرسش رو میخواد بنویسید، نظام حقوق زن در اسلام صفحه 155 و 56 دقت کنید، میفهمد اصل عدل یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی است. اصل عدل، عدل، اصل عدل همان اصلی است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است. یعنی این تطابق حکم عقل و شرع بر محور و بر قائمه و اساس عدل، یعنی از نظر فقه اسلامی و لااقل فقه شیعه اگر ثابت شود که عدل ایجاب می کند فلان قانون باید چنین باشد نه چنان، و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است، ناچار باید بگوییم حکم شرع هم همین است. یعنی وقتی عدل قطعا ثابت شد، البته یادتون باشه دیروز هم اشاره کردم جلسه قبل، یه وقت استحسانات یقین نداریم که اینطوری عدل است اونطوری ظلم است، یه چیزایی به ذهن میرسه، ظنیات استحسانات، اینا به درد نمیخوره. مثل بعضی وقتا که افراد اینجوری فتوا میدن، اون استحسانات ظنیات اونایشون نمیگه، ما هم نمیگیم اون را، اون غلط اشتباهه. ولی حالا خود اون مجتهد معذور باشه، اون بحث دیگری است، ممکن است یه صاحب فتوا بینه و بین رویه برای خودش دیگه حجت درست کرده، با اون کار نداریم. اما نقد اگر بخوام بکنیم اونا به در نمیخوره، روی ظنیاته که بله حالا مثلا حقوق مثلا ارث زن و مرد اینجوری باشه، نمیدونم اونطوری باشه، اینا ظنیاته، قطع نیست. اگر قطع شد، اگر علم شد اینطوره، بله ناچار باید بگوییم حکم شرعی هم همین است، زیرا شرع اسلام طبق اصلی که خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمیشه. علمای اسلام با تبیین و توضیح اصل عدل پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند. خب خدا رحمت کند دیار شهید مطهری به دلیل این نگاهی که به مسائل موضوعات روز و نگاه های روز دارند، یعنی فقه را کاربردی تر می کنند، فلسفه را کاربردی تر می کنند. این قدرت شهید مطهریه، یعنی آشنا هستن به وضعیت جهان، به مسائلی که در غرب و شرق و داخل و خارج میگذره، چون آشنا هستن میتونن اون قواعد فقاهت یا فلسفه را بیارن کاربردیش میکنن. این قدرت شهید مطهری از مزایای ایشونه. میفهمد این پایه فلسفه حقوق که حالا امروزه بحث است دیگه، فلسفه حقوق پایه‌گذاری کردن، گوییم که در اثر پیشامدهای ناگوار تاریخی نتوانستند راهی را که باز کرده بودند ادامه دهند، ادامه داده ندادند که این با چیز بشه، شکوفا بشه. توجه به حقوق بشر و به اصل عدالت به عنوان اموری ذاتی و تکوینی و خارج از قوانین قرار دادی، یعنی عدالت و حقوق بشر اینا یک اموری است که خدا در جبلت انسان، سرشت انسان قرار داده، حقوق طبیعی، یعنی نه اینکه بیان بنشینن قرار بدن، بگیرن بدن، نه گرفتنی نه دادنی، حق نه گرفتن، گرفتنی که حالا هست یعنی باید گرفت، اما یک کسی بیاد بگه آب شما میدیم به این معنا نیست. خب بله، پایه حقوق طبیعی و عقلی رو اونها بنا نهاد، یعنی مسلمین. این آدرس شو عرض کردم، نظام حقوق زن در اسلام، صفحه 155-156. اینم یک بیان بود از مرحوم شهید مطهری. خیلی خوب، یک کلامی هم دیگه وقت پایان رسید، حالا شاید حسن ختام شد، از مرحوم صاحب جواهر یک فتوای قشنگ زیبایی داره، میخوانم خدمت شما. یه فرعی است که خمس که بر عهده مالک در مواردی که خمس هست، غنیمت و مثلا کسب و غیر جا چیزهای دیگه وارد میشه، آیا بعد المعونه، یعنی بعد از اون مخارجی است که برای کسب میکنه، یا نه اول نصاب را حساب بکنه که نصاب نیفته، بعدن مخارج را برداره کم بکنه؟ یه فرعی است ایشون مطرح فرموده بود. میفهمد الخم، متن شرایع هم همین است، این متن شرایع هم همینجوریه، الخمسو یجب و بعد اخراج المعونه. کدام معونه؟ التی یفتقر الیها اخراج الکنز والمعدن والقوس و نحوه ها من آلات و حفر و سبک و غیره. همه این کارهایی که تا بیاد این کالا خلاصه به ثمر بنشینه که استفاده بشه باید خرج بکنه. توجه فرمودید؟ میفهمد بعد از ایناست. بلا خلاف اجدهو، مثلا هم اختلافی نیست، همه قبول دارن. خب حالا دلیلش چیست؟ یه خودی استدلال میکنه، وجوهی میاره، از بعضی روایات استفاده میکنه که فهمود الخمسو بعد مثلا معونه. ایشون میگه کلمه معونه ممکن است هم مخارج خورد و خوراک و لباس و مسکن و اینا را شامل بشه، هم معونه یعنی مخارج تحصیل مال را. میگه ممکن اگر کلمه معونه شامل بشود. حالا میگه از اینا بگذاریم، بل هو الموافق للعدل، یعنی یک وجه از استدلال ایشون بر این مطلب اینطور است. نگاه کنید فقیه دیگه به اون شخصیت برجسته، بل هو الموافق للعدل، یعنی بالاخره شارع مقدس به این بنده خدا میگه آه شما که کسب میکنی حالا یک پنجمش را بایستی مثلا بدی برای حالا یا فقرایی که هم که سهم مثلا خدا هست و پیغمبر و امام اینا. خب همه ی عقلای عالم چطوری عمل میکنن؟ یه چیز اغلاییه، چیز فطریه. و بنده خدا مخارجی کرده، باید مخارجش اول از جیبش که دیگه نداره که، ها درآمدم اینقدر بوده، خب درآمدم این مقدارش حق شما، اینقدر حق من. اما از اول بیان بهش تحمیل کنن، نه هرچی هم مخارج داری تو باید اینا رو هم کهنت از اول در نظر نگیری تا نصاب به هم نخوره. میگه نه، بل هو الموافق للعدل والمناسب للطف. اینجا دیگه صاحب جواهر یه قدم رفته جلوتر. لطف هست در علم کلام، قاعده لطف که مستحضر هستید که هم قاعده لطف، بل مناسب للطف الذی یقرب العبد الی الطاعه. البته حالا ممکنه شما قبول نکنید این نحو فتواها، من خواستم عرض کنم که گاهی فقیه اینجوره که یعنی بر اساس اون اغراض و مقاصد کلی که شرع مقدس داره مثل عدل فتوا میده. اینم جواهر الکلام جلد 16 صفحه 83. خب وقت ما تمام شد، علمی شاید خدمتون که انشاءالله در جلسه آینده یه دو سه تا روایت میخوام بخوانم. اینا حالا فتاوای علما بود که این منظر، این روش که از عقل و با توجه به اغراض و مقاصد حکم شرعی صادر بشود، یه چند تا روایت هم بخوانیم که ببینیم اصلا این روش در خود روایات ما و ائمه طاهرین هم آمده که خیلی جذاب میکنه بحث را. انشاءالله جلسه آینده اون را خواهیم خوان. و صلی الله علی محمد و آله.